الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب نفوسنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين وجود مبارک پیغمبر عظیم الشان اسلام خطاب به امیرالمؤمنین علیه السلام مسائل بسیار مهمی رو بیان فرمودن کرارن هم در این مطالبی که بیان فرمودن اسم امیرالمؤمنین رو ذکر کردن تحت عنوان یا علی از جمله به حضرت فرمودن هفت واقعیت در هر کسی که باشه حقیقت ایمان خودش رو کامل میکنه که من فکر میکنم کمال حقیقت دین همون یقینی باشه که با هیچ خطری ضربه نخواهد خورد کسی که به حقایق هستی به برنامه های الهی یقین داره مثل اون آدمی میمونه که به روز یقین داره هیچ انسانی وسط ظهر براش امکان نداره روز رو براش امکان نداره روشنایی روز رو منکر بشه فرض بکنید آفتاب رسیده به نصف النهار 6 میلیارد جمعیت هم جمع بشن و علیه یقین او حرف بزنه بالاخره حرف در آدم اثر میذاره ولی حرف در یقین آدم نمیتونه اثر بگذاره همه صف بکشن قسم بخورن داد بزنن فریاد بکشن که الان روز نیست خب آدمی که خودش الان در ظرف روز واقع شده خورشید رو داره میبینه روشنایی روز رو داره میبینه حرف این 6 میلیارد نفر هیچ تأثیری در یقینش نخواهد داشت به بالاخره ما مردم متدین در هر دوره‌ای در معرض هجوم وسوسه‌های شیطان بودیم و هستیم. آیندگان مؤمن ما هم در معرض وسواس شیطانی خواهند زمان خود ما هجوم وسوسه یا به تعبیر امروزی شبیخون فرهنگی خیلی شدیده. من خودم که تقریبا هر روز با نزدیک 40 کشور در ارتباط و به صورت مکتوب میگیرم و جواب میدم همون روز، خب میبینم که چه خبره، چه هجوم سنگینی علیه خدا، علیه قرآن، علیه انبیا، علیه برنامه‌های الهی در کار، که واقعا این هجوم‌ها ایمان رو اگر کوه دماوند باشه 5 دقیقه از جا میکنه. همین هفته اخیر نوشته‌هایی که من از طریق سایت‌های جهانی در ارتباط با این 40 کشور گرفتم، اون چه که نوشتن برای کسانی که از ایمان محکمی برخوردار نیستن، اگر بخونن همون یه ذره ایمانشون هم با یه بار خوندن به باد میره. البته هجوم در هر عصری هم به تناسب همون عصر بوده، به تناسب همون زمان بوده. مثلا 50-60 سال پیش در کشور ما اغلب هجوم داخلی بوده، هجوم مکتب بهائیگری، هجوم مکتب کسروی، هجوم مکتب احسان طبری. اینا تک تک افرادی بودن که وقتی می نوشتن یا وقتی می گفتن خیلی سریع نسلی رو که در اختیار می گرفتن بیدین می کردن. جوانای اون زمانم همه مال خانواده‌های مذهبی بودن، مال خانواده‌های متدین بودن، چون 99% مردم قدیمی بودن، مؤمن بودن، مسجدی بودن، متدین بودن. ولی خب این گرفتاری رو داشتن، اگر جوانشون در معرض هجوم وسوسه کسروی قرار می گرفت، خب مجذوب اون هجوم می شود، یا در معرض نوشته های احسان طبری قرار می گرفت بیدین می شود. اون زمان هم مثلا ما در مقابل کسروی یه روحانی رو داشتیم که کسروی خیلی هم براش سنگین بود وجود اون روحانی، همشهری خود کسروی هم بود، به نام ها حاج سراج انصاری، همون خوب نوشته های حاج سراج به همه که نمیرسید. حالا چهار تا جوان اونم با بیمیلی در حالی که بیدین شده بودن نوشته های ایشونو میخوندن، نسبت به کسروی یه شکی پیدا میکردن، یه تردیدی پیدا میکردن، یا در مقابل احسان طبری که هجوم وسوسش خیلی قوی بود مرحوم علامه طباطبایی قرار داشت، که حالا مثلا اونایی که به دست او کمونیست شده بودن چه تعدادشون مگه نوشته های علامه رو میخوندن؟ همین که میفهمیدن این نوشته مال آخوند است، وانه میکردن کتاب رو بخونن. اما الان دیگه هجوم مال یه نفر و دو نفر نیست، الان بغل تخت خواب مردم و رخت خواب خیلی از مردم در 24 ساعت بیش از 1000 کانال ماهواره روشنه و این 1000 تا یا بیشتر بپا شدن برای خاموش کردن چراغ دین در دنیا. حالا یه جوان شما فکر بکنید تو خانوادش 5 تا کانالو بگیره، 1000 تارم نگیر، خرجی هم نداره اتصال به این کانالا، یه پول مختصری بدن، یه آنتنایی هست خیلی وزنش کمه، به یه جا که وصل بکنن دولت هم نمیتونه ببینه، میگیرن. خب چه میکنن در مقابل این هجوم؟ به باد میرن، در دامن این وسوسه میفتن، سرمایه های عالی باطنشون رو از دست میدن. واقعا غارتگری خیلی قوی شده، خیلی میگم. حالا من خودم در شبانه روز با 40 کشور روبرو هستم و اون چه شبهه میریزن رو سایت، ایراد میریزن، وسوسه میریزن، ما همون روز در جا جواب میدیم و دهن اونایی رو که وسوسه میریزن میبندیم. اما در مقابل هجوم جهانی خیلی کار ما ضعیف. این رو پیغمبر و امیرالمؤمنین میفرماید که علی جان، این 7 حقیقت در هر کسی قرار بگیره استکمل حقیقت ایمان، که اون حقیقت ایمان به نظر خود من میاد که همون یقینی باشه که قرآن مطرح میکنه و اونم حق الیقینه، که مرتبه نهایی علم الیقین و عین الیقینه که در قرآن هم مطرح. در قرآن مجید گاهی خود کلمه یقین مطرحه و بالآخرت هم یوقنون، گاهی علم الیقین مطرحه، لطربون ها علم الیقین، گاهی عین الیقین، گاهی حق الیقین، که البته این موارد رو خدا درباره دوزخ مطرح کرده. که خیلی خوب، حالا که حرف خود من و مخالفین در 114 کتاب آسمانی راجع به دوزخ باور نکردم، میگن دروغه. حرف 124 هزار پیغمبرم هم نپذیرفتن، میگن دروغه. هزار آیه قرآن رو هم راجع به دوزخ و قیامت قبول نکردن، میگن دروغه. ولی اینا عاقبت به علم الیقین، به عین الیقین، به حق الیقین دوزخ رو باور خواهند. دیرم نیست. علم الیقین چیه؟ علم الیقین اینه که من پشت دیوار حسینیه وایستادم، از اون طرف دود بلند میشه، من با دیدن دود عین الیقین، با دیدن دود حکم میکنم که پشت این دیوار آتشی روشن شده، اما خدا آتشو نمیبینم. بعد دور میزنم میام پشت دیوار، بله میبینم که یه تایر اتومبیل رو آتیش زدن، قشنگ دارم شعله رو میبینم، یه متریشم شعله زرد زبانه داره، داره بالا میکشه آتیش، دود مال این آتیش اینجا دیگه عین الیقینه، یعنی با چشمم دارم آتیش رو میبینم. غیر علم الیقینه که دود میدیدم آتش رو نمیدیدم، بر اثر دود حکم کردم در باطنم که اینجا آتشی هست، اما حالا اومدم با چشمم دارم میبینم، حالا یکی هم میرسه منو یه هول میده، قشنگ میام به آتش میچسبم که حس میکنم دیگه آتش رو با لباسم با بدنم. این حق الیقینه. خب حالا وقتی من دارم با چشمم آتشو میبینم و با بدنم دارم لمس میکنم، کی میتونه من رو از این باور یقینیم برم گردونه؟ حالا 6 میلیارد نفر میان بگم پدر جون این آبه، با عجب خونکم هست، ولی با همین آبه با عجب خونکه اگه یقینی در کار نباشه، ساختمان ایمان رو میشه تخریب کرد. حرف پیغمبر این که شما با عمل، با قدم‌های مثبت، با کارای ارزشدار، با کمک خدا به یقین میرسید. یعنی باید یه قدمی بردارید که پروردگار عالمم بهتون رو کنه، یه کاری باید برای خدا بکنید که پاداش این کار در دنیا تابش یقین در قلب شما باشه. چون ما در دعاهایی هم که داریم از وجود مبارک رسول خدا گرفته تا بقیه شون، بقیه معصومین، از خدا طلب یقین میکنن. واجعل الیقین فی قلبی. ولی این که آدم بیشینه و به خدا بگه نور یقین رو در قلب من به تابان، این نمیشه. ما باید زمینه فراهم بکنیم، یعنی خودمونو به جایی برسونیم که به پروردگار عالم بنمایونیم ما شایسته تجلی و طلوع یقین هستیم. اون وقت این یقین که بیاد، حالا علیه ما هزاران وسوسه بشه، آتش تقواسوز روشن بشه، حملات ضد اخلاق بشه، دریا کتاب ضد دین چاپ بشه، مملکت پر کسروی بشه، پر احسان طبری بشه، پر شیطان باشه. اینجا امیر المؤمنین می فرماد المؤمن که دارای یقین کل جبل راسخ لا تو حرکه العواصف، هر بادی میخواد ببسه. مگه بنی امیه کم وسوسه ایجاد کردن؟ چقدر مسجد در اختیار بنی امیه بود؟ هر چی مسجد تو مملکت بود، حتی مسجد پیغمبر. من منبرهای مسجد پیغمبر رو کی رفت؟ بله یه 2 سال بود، یه 12 سال، 14 سال، یه 13 سال، نزدیک 30 سال تمام این مسجد و مردم مسجد و حرم و منبر دست ابوبکر و عمر و عثمان بود. هر روزم اینا منبر میرفتن، تو محراب پیغمبرم نماز میخوندن. 30 سال کم نبود، به خدای روزشم برای مسلمان ها زیاد بود. اما 30 سال چرا عمار یاسر جز اینا نشد؟ مگه اینا قیافه مذهبی نداشتن؟ مگه اینا محاسن صورت عمر و ابوبکر 4 برابر ما نبوده؟ باز ما آخونده مقداریشمون کوتاه‌تره، عمامه اونا هم از ما بزرگتر بوده و هم زهدشون از ما بیشتر بوده. تو 2 اتاق گری زندگی میکردن. عمر هر وقت خوابش میگرفت تو کوچه رو خاکا عبار مینداخت رو خودشون میخوابید، اما آخونده این کار نمی کنه. اون همه زهد، اون همه تقوا، اون همه ریش، اون همه پیشنمازی تو محراب پیغمبر، اون همه منبر، چطور شد یه غلام حبشی مثل بلال حاضر نشد یه بار برای اینا از اون بگه؟ چون به امیر المؤمنین یقین داشت حقه، به اونام یقین داشت باطله. اینه معنیه یقین. اما بقیه چی؟ بقیه نه این که امیر المؤمنین رو رها کردن، خیلی راحت حاضر شدن به امر اونا هیزومم بیارن در خونه، اعلامم بکنن که اگر به حرف ما گوش ندین نه تنها خود خونه، اهلش رو هم زنده زنده آتیش میزن. مردمم اومدن کمک کرد. هم بلال چرا نرفت؟ همه چی هم که رنگ دین داشت. ابوبکر و عمر با سینما که نیومدن جلو، با کاباره که نیومدن جلو، با تحریک شهوات که نیومدن جلو، با طلا و نقره که نیومدن جلو، با دین اومدن جلو، با مسجد، با محراب، با منبر، با سخنرانی های مذهبی، با قیافه حق به جانب، با قیافه زهد. چرا بلال یه بار از اون نگفت؟ چرا عمار یاسر نیومد؟ سلمان چرا نیومد؟ ابوالهیثم ابن تیهان چرا نیومد؟ اینا چرا نیومدن؟ چرا؟ ابن ابی الحدید میدونید از علمای بزرگ اهل تسننه و واقعا هم آدم عالمیه. من 20 جلد شرح نهج البلاغه شو دارم. انصافا آدم واردی بوده و دانشمند بوده. ایشون نقل میکنه که یه پول حسابی اووردن مدینه در خونه یه خانوم که این خانوم به 1 درهمش محتاج بود. خانومی هم بود که تو محل محور بود، یعنی زنها قبولش داشتن، دخترها قبولش داشتن. وقتی که کارگر دولت اون پول حسابی رو اوورد در خونش، ابن عبدالحدید میگه در زد، خانوم اومد دم در، گفت کیه؟ گفت در رو وا کن. در رو باز کرد، گفت من کارگر دولتم، کارمند دولتم، این پول ناقابل رو خود اعلی حضرت، خود اعلی حضرت. آخه یه وقت پولو شهرداری میفرسته در خونه آدم، یا یه وزارت خونه میفرسته، یا یه اداره میفرسته. ابن عبدالحدید نوشته که مأمور گفت این پولو خود حاکم، حالا من میگم اعلی حضرت، چون پیغمبر بعد خودش 12 تا خلیفه داشت، اسمشون هم گفته بود. من هیچ وقت رو منبر نمیگم خلیفه اول، اصلا اونا خلیفه نبودن، اونا شاه بودن، خودشون هم خودشون رو شاه کردن. کی گفته اینا خلیفه پیغمبر؟ پیغمبر وصیتی برای اینا نداشته. گفت این پول رو شخص اعلی حضرت همایونی بر شما دادن. گفت این پول رو به اعلی حضرت برگردون، بگو ایمان من به خدا و ایمان من به علی ابن ابی طالب ارزونی که تو به این ارزونی بخری. پول مال خود. اینو ابن عبدالحدید نمیشه که بهش بگو ایمان منو نشستی قیمت گذاشتی به 500 درهم، یعنی ارتباط قلب من با پروردگار و با پیغمبر و با امیرالمومنین 500 تومن میارزه؟ چقدر شما بیشعوری که قیمت ها هم بلد نیست. این یقین. ولی خب این یقین رو از کجا باید گیرو؟ این با دعای تنها تجلی نمی کنه. خیلی کار میبره و به خدا قسم اگر به اندازه زحمت کل مردم جهان تحصیل یقین کار ببره، میارزه کار ببره. یقین که آدم به قرآن یقین کنه، باور واقعی کنه که این کتاب من الله، باور یقینی کنه انبیا فرستاده حق، باور یقینی کنه قیامت برپا میشه. خب شما ببینید این باور تو زندگی انسان چه اثر عمیقی میگذاره، چه اثر. چرا یوسف 7 سال به اون زن گفت نه؟ خدا رو باور داشت، هم هیچی دیگه نبود. قیامت رو باور داشت، قیامت. چرا امیرالمومنین در ایام حکومتش پستای کلیتی رو به خواهر خونده و به برادر خونده و به داداش و به همشهریاش نداد؟ برادراش یه آدم های کمی نبودن، چون خدا رو باور داشت. بر این که می دید این پوستا کار اینا نیست، یعنی اگر اینا رو بذاره سر هر پوستی، سر جای خودشون نذاشته اینا، چون قیامت رو باور داشت، یقین داشت به قیامت. ابوذر با همه اون عظمتش یه روز اومد پیش پیغمبر گفت آقا در این حکومتی که برپا کردیم و الان مرکزش مدینه است، یه کاری هم به من بدین انجام بدم. پیغمبر فرمود تو مؤمنی، تو اهل ایمانی، تو قیامت اهل نجاتی، ولی شایستگی کار حکومتی در تو نیست، هر کاری دستت بدم خرابش میکنی. نه، چرا پیغمبر پست به ابوذر نداد؟ چون پیغمبر قیامت رو باور کرد. الان شما میبینید تو کشور خودمون هر کی میاد سر کار یه مرتبه اهالی اون شهر و قوم خویشاش همه کاره. حالا این که این به درد میخوره، این به درد مردم میخوره، این مشکلات ها اصل این حرف ها نیست. هر کی محور میشه مال هر شهر یه مرتبه اهالی اون شهر و قوم خویشاش همه کاره. اینجوری تا حالا چرخیده، حالا آینده رو نمیدونیم چه جور به چرخ. خدا قیامت مردم رو به خیر بگذار، روز بسیار سختیه و محاکمات اون روز تماشایی. تمام خطبه حضرت زهرا در مدینه اگر دقت بکنید یه محور بسیار سنگین داره و اون اینه که به حکومت گفت شما کاری کردید که هیچ کسی سر جای خودش نیست و این کاری که شما کردید به پیکر این دین زخمی خواهید زد و زخمی خورده که تا قیامت این زخم علاج شدنی نیست. فالام علاج نشد، ضربه‌ای که بعد مرگ پیغمبر دین خورده همینجوری این زخم کاری تر شده، بدتر از سرطان شده به پیکر دین. یقین باور، من قیامت رو باور داشته باشم. شما تو جامعه خودمون میبینید چه جور مال مردم رو مثل آب خورن میخورن، هیچ هم ناراحت نمیشن. مال وقف رو میخورن. مشهد تولیت به من خودش گفت، و وقتی که من اومدم سر کار اول گفتم موقوفه ها رو رسیدگی بکنن، دیدم از قبل از رضاشا تا پیروزی مردم، پیروزی انقلاب که باید گفت پیروزی مردم مؤمن بوده، اون وقت میگفت شاید نزدیک یک سوم موقوفات حضرت رضا تبدیل به ملک شده، دست به دست هم فروخته بودن، خریده بودن که به زحمت اینا رو شروع کردیم به بری. موقوفه رو میخورن، مسجد رو یه جا میخورن، حسینیه رو یه جا میخورن، مال مردم رو میخورن، جنس هم مردم میبرن، پولش رو نمیدن. چرا؟ یقین نیست. این دین به قول قرآن مجید و منهم من یعبد الله علی حرف، بسیاری از مردم دیندار بی ریشه هستند. این رو قرآن داره میگه تو سوره زمر، و منهم من یعبد الله علی حرف. این وقف نامه شرعی رو آدم میاره نشون میده آقا این وقف واقف تصرف شما رو راضی نیست، راحت میگن میخواد راضی باشه میخواد راضی نباشه، به درک راضی نیست. اینا رو من شنیدم خودم، میگم آقا حرامه، تصرفش حرامه، نمازتون باطله، میگن به درک تولیتش راضی. چرا؟ قیامت را باور ندارن، خدا را باور ندارن. آقا چطور 100 میلیون مال مردم رو خوردیم؟ چرا خورد؟ خدا رو باور نداره. یقین آقا خیلی سرمایه عظیمیه برای یقین. اینقدر مهمه که دعا می کردن ائمه طاهرین، وجعل الیقین فی قلبی، خدایا نور یقین رو در دل ما قرار بده، بتابان، اشراق کن. یقین وقتی بیاد یه نفره، آدم یه نفره در مقابل کل دنیا وای میسته و ضرر نمی کنه. یه نفر خیلی مسئله بود. سبعتون چه جملات نورانی، چقدر قرآن خوبه. ای کاش تمام منبرای ما میشد محصول وصیت پیغمبر عظیم الشأن اسلام، انی تارکم فیکم الثقلین کتاب الله و اطرتی. فقط تو این مجالس برای مردم قرآن میگفتن و فرهنگ اهل بیت. فقط چه مدعایش و چه روحانیش. چقدر خوب بود مدعام همه شعرهایی رو میخوندن که مفهوم قرآن و فرهنگ اهل بیته، و چقدر خوب بود که ما فقط قرآن و اهل بیت برای مردم میگفتیم، منبر بافتنی نمیرفت، ساختنی نمیرفت. امام هشتم میفرماید این حرفای ما رو برای مردم ببرید، مردم قبول میکنن، مردم میپذیرن، چون مطالب ما با فطرت مردم میزونه، با عقل مردم، با دنیای مردم، با آخرت. سبعت من کن نفی علی جان، هفت واقعیت در وجود هر کی باشه، فقط استکمل حقیقتا ایمان، ایمانشو به یقین میرسونه. به یقین که رسید کی دیگه میتونه این روابطو لطمه بزنه؟ کی؟ بله 30,000 شمشیر، 30,000 نیزه، 30,000 تیر، 30,000 خنجر به این 72 نفر حمله کرد، گوشت و استخوان و پاره پاره کرد و در هم شکست. با یقینشون چی کار کرد؟ هیچ. هیچ. با ایمانشون چی کرد؟ هیچ. به خدا با مرحله یقین این 72 نفر خیلی عجیب بوده. خیلی اصلا اهل یقینی در تاریخ بشر حضرت حسین فرمود مانند اینا نبوده. هیچ پیغمبری صاحب یقیناش مثل این 72 نفر نبود. پیغمبرانم اصحاب خوبی داشتن، اما امام حسین میگه به پای اینا نمیرسه. یقین، یقین. شب عاشورا رو کرد به یکیشون فرمود حرف منو شنیدی؟ که گفتم بلند شین ببین، بیابان تاریک، مانعی هم جلوتون نیست، الانم جنگ شروع نشده، چرا نرفت؟ از جا بلند گفت حسین جان کره زمین چقدر کوه داره، چقدر دره داره، چقدر صحرا و کویر داره، چقدر؟ خب معلومه بالاخره 5 قاره است: آسیا، اروپا، اقیانوسیه، افریقا، امریکا. چون گفت کره زمین، گفت حسین جان کره زمین چقدر کوه و صحرا و دره و کویر داره؟ اگر با پای برهنه من رو در میان همه کوه ها، دره ها، تپه ها، کویر ها، صحرا ها بدونم و بگن میدونیمت، برای اینکه اعلام بکنید دیگه منو ندونید، من دست از حسین برمیدارم، والله همه جای کره زمین منو بدونن، من دست از تو برمیدارم. این محصول یقین، یعنی من حق بودن تو رو یقین دارم، باطل بودن بنی امیه رو هم یقین دارم. حالا همه مسجدان دست بنی امیه باشه، باشه. همه منبرا دست بنی امیه باشه، باشه. همه محرابا افراد بنی امیه توش نماز بخون، من همه رو باطل میدونم. اینجوری آدم گول نخوره، خیلی آدم مهمیه، خیلی که گول نخوره. یعنی دشمن به قیافه دین که میاد آدم گول نخوره. نه، همه ی عالم منو بگردونم، وقت امام زمان به تکتک اینایی که شب عاشورا بلند شدن صحبت کردن، هم صحبتشونو نقل میکنه حضرت، هم با یه دنیا فروتنی به اینا سلام میکنه. السلام علی حبیب ابن المظاهر الاسدی، السلام علی زهیر ابن غین البجلی، السلام علی سعید ابن عبدالله الحنفی، با یه دنیا فروتنی ها. امام زمان سلام میکنه، یعنی قلب عالم امکان سلام میکنه، یعنی او که سلام بکنه، یعنی همه دارن سلام میکنه. این یعنی خدایا ماه محرم، ما وابسته به تو هست، ایام عید نوروز ایرانه، همه دارن میرن دنبال خرید لباس نو و آجیل و شیرینی، ما خواب شیرینمونم تو این برفا حروم کردیم، بازم دنبال تو داریم میرن. شیرینی ما توی نقل و آجیل ما دین ما، همه لباس نو دارن میپوشن، ما هنوز همه چیمون سیاه پوشه. بالاخره این لیاقت رو داریم جواب ما رو بدی خدایا، به خونهای زندهی که کربلا روی خاک بود، زمینه تحصیل یقین کامل رو به ما و به زن و بچه هامون و به نسلمون عنایت بفرما. حجوم خیلیه، ولی برای اهل یقین هیچ خطری وجود نداره. حرفم تمام. خیلی برام عجیبه، 5 روزه میخوام آیه وضو رو، البته بخش آخرش رو بخونم که نظر پروردگار رو راجع به وضو بگم، هنوز نیومده تو کار، بشه فردا به خواست خدا بخونم، چون خیلی مهم اون دیدی که شخص پروردگار به وضو داره در قرآن، به کیفیت وضو نه به کمیت. لا اله الا الله. مردمی که تو کوفه مسجد میرفتن و اقتدای به پیش نماز بنی امیه میکردن، بالاخره میگفتن ما اهل نمازیم، اهل مسجدیم، اینا کوفه کابارهی که نبودن، لات که نبودن، عرق‌خور که نبودن، همین گروه مذهبی بنی امیه بودن، اومدن کربلا. ولی اینا یقین نداشتن، باور نداشتن، یه دین زبانی. اون وقت بیان مقابل چشم یه مش زن دختر سر بریده به نیزه بزن. این اصل خیلی سنگین خدا شاه، خیلی سنگین. آخه داغ دیده رو که نباید اینطور باش معامله کن. خب حالا کشتین عزیزانش، یه باید جلوی چشمشون هم 18 تا سر بریده رو بالای نیزه و جلوی اونا مانور بدین با این سرهای بریده. بدتر از حیوانات عالم. خواهر وقتی سر بریده رو صدا زد، حسین من حادثه کربلا رو جدم برا من گفته بود، مادرم زمزمه کرده بود، برادرم امام مجتبی به من آمادگی داده بود، ولی هیچ کدام به من نگفتم که یه وقتم میاد سر بریده تو رو روی روی محمل من به نیزه با من حرف نمیزنی نزن، من طاقت میارم، اما با این مختر روچه نمیشنه به حرف بزن. نزدیک قلبش از کار میرم، اللهم اهلنا حیات محمد و آل محمد و امتنا ممات محمد و آل محمد و لا تفرق بیننا و بین محمد و آل محمد برحمتک یا